بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخن ما سیری در معارف رضوی بود. عرض کردیم مجموعه روایاتی که از وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله برای ما به یادگار مانده است، حدود 2400 حدیث در موضوعات مختلف، مسائل اعتقادی، توحید، امامت، اخلاقیات، فضائل اهل بیت، مناظرات توسط 313 راوی از امام رضا علیه السلام. روایتی رو تقدیم محضر عزیزان کردم که انشاءالله امروز در آخرین فرصتی که داریم این حدیث رو به پایان ببریم. امام علیه السلام نشانه های کمال خرد در یک مسلمان رو بیان فرمودند. 10 نشانه، نشانه کمال خرد یک مسلمان. لا یتم، حضرت فرمودند لا یتم عقل امرئ مسلم، خرد یک مسلمان به کمال نمی رسد مگر اینکه 10 ویژگی داشته باشد. این حدیث در همه منابع قدیمی ما آمده، از جمله در همین مسند الامام الرضا علیه السلام مرحوم آقای عطاردی که از مصادر قدیمیشون نقل کردن رضوان الله علیه. خرد انسان مسلمان به کمال نمی رسد مگر اینکه 10 نشانه در او باشد. 1، الخیر منه معمول، مردم به خیر او امیدوار باشند. 2، الشر منه مأمون، مردم از شر او در امان باشند. مسلمانی عقل و خردش به کمال رسیده است که مردم از شرش در امان باشند. اگر مردم همیشه نگران آسیب رسانی ما و شر ما باشند، ما به تعبیر امام رضا علیه السلام نشانه کمال خرد رو نداریم. اجازه بدید یه جمله اینجا اضافه کنم. در محضر نورانی امام رضا علیه السلام شما زائرین، مجاورین، میخواید پابوس امام رضا مشرف بشید، آداب زیارت رو حتما قبل از تشرف بخوانید. زائرین، مجاورین، تو همین مفاتیح محدث قمی رضوان الله علیه ببینید حدود 30 تا ادب از آداب زیارت امام حسین علیه، آداب زیارت ائمه علیهم السلام، هر امامی از جمله امام رضا علیه السلام، قبل از تشرف این آداب زیارت رو بخونیم. اولین ادب، من فقط یه جمله رو میخوام بگم به مناسبت بحث خودم، اولین ادب از آداب زیارت چیه؟ آدم وقتی وارد حرم شد، حالا قبل از ورود به حرم یا آدابی داره، باید غسل کنه، غسل زیارت، لباسهای خوبشو بپوشه، عطر بزنه، البته در خانمها نه، در آقایون. خانمها عطر استفاده کنن بیرون خانه جایز نیست. حتی بعضی از فقها فتوا میدادن اگر زنی از عطر استفاده کرد و از خانه بیرون آمد، وقتی برگشت باید غسل کنه تا پاک بشه. فتوای بعضی از فقها، الان هم جز غسلای مستحبه، ولی بعضی از فقها بودن واجب می دانستن اگر زنی عطری زد و بیرون خانه آمد، باید وقتی برگشت غسل کنه. حتی در مورد خانم ها گفتن لباس هاشون در هنگام زیارت لباس هایی نباشه که جلب توجه، لباس تمیز باشه. غسل زیارت خوبه، آدم بدنش، بوی بدنش دیگران رو آزار نده، مخصوصا تو فصل گرما، تابستان، آدم میاد حریم امام رضا علیه السلام، حرم امام رضا، حتما اگه میتونه در هر زیارتی با غسل زیارت مشرف بشه، لباس تمیز بپوشه، آزار نده زائرین و مجاورین رو. اما در مورد خانما گفتن لباس ها لباس های جذاب نباشه، لباس های ساده باشه، مثل همین لباس هایی که الان میبینید اطراف حرم امام رضا علیه السلام خانم ها میپوشن که بعضیش واقعا جای تأسف داره. امیدوارم آقای امام رضا علیه السلام ما رو ببخشه، واقعا خیلی سنگینه. آدم میاد زیارت امام، ببینید تو آداب زیارت، محدث قمی تو همین مفاتیح ببینید آداب زیارت نمیشتن. خانم ها وقتی میان زیارت با یه لباس ساده بیان، لباس جلب توجه نکنه، جذاب نباشه. عروسی که نمیریم، جشن که نمیریم، زیارت امام میریم. آرایش که نمیخواد، اتروت کلان که نمیخواد، اما لباس تمیز باشه. غسل کرد اینا قبل از زیارت، غسل کنه، اینا رعایت بکنه. ولی وقتی وارد حرم شد، اولین ادب همه میدانید اذن دخوله. اذن دخول یعنی چی؟ اجازه بگیریم. اجازه بگیریم یعنی چی؟ یعنی همین بیستیم اونجا، این اذن دخولی که تو مفاتیح نوشته تون تون بخونیم و سرمون زیر بندازیم بریم. اللهم اینی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه تا آخر. ادخلوا یا الله، ادخلوا یا رسول الله، ادخلوا یا ملا، ادخلوا یا، بریم سرمون زیر بندازیم بریم. این شده اذن دخول که کاری نداره که، خودم میخونه تون تون میخونه، حواسش هم جای دیگه است. اذن دخول رو ببینید محدث قمی رضوان الله علیه معنا کردن، فرمودن مواظب باشیم، واقعا باور بکنیم امام رضا علیه السلام به ما میگه خوش آمدید. چجوری باور کنیم؟ امام رضا با ما سخن میگه، چجوری باور کنیم؟ به باطنمون رجوع کنیم، به قلبمون رجوع کنیم. بگذارید من یه داستانی بگم، خیلی پیچیدش نکنم، با این مثال با این داستان مسئله روشن بشه. الان ما هر کسی، همه زائرین وقتی میخوان مشرف بشن، بالاخره حرم درش بازه دیگه، سرمون زیر میندازیم میریم. انشاءالله امام رضا به همه عنایت داره، ولی مواظب باشیم اگه بخوایم باطن زیارت رو به دست بیاریم. با این داستان روشن میشه. نام علی ابن یقطین رو فراوان شنیدید. علی ابن یقطین از بهترین اصحاب آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما هست. به اجازه یا به امر آقا موسی بن جعفر رفت تو دربار هارون الرشید، با اجازه امام رفت و الا کسی نباید بره کمک زلمه. آقا فرمودن تو برو اونجا به شیعیان خدمت کن. علی ابن یقطین از طرف امام اجازه گرفت تو دستگاه هارون الرشید مواظب مظلومین باشه، مواظب گرفتارا باشه، مواظب شیعه ها باشه. کسی نمیدونست شیعه آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما از داستان ها فراوان داره. گاهی به هارون میگفتن هارون حواست نیست، این جاسوسه، این شیعه است، تو رو قبول نداره. هارون امتحانش میکرد مخفیانه، لابد شنیده ای. تو همون فاصله زمانی که هارون میخواست امتحانش کنه، آقا بهش پیام میداد مواظب باش تو این ساعات مثل شیعه عمل نکن. یه شکل دیگه هم یادش میداد امام که لو نره تو دستگاه هارون، لو نره، نفهمه هارون که این از شیعیان آقا موسی بن جعفر هست. به هر ترتیب یه سالی حج مشرف شد. بعد از زیارت خانه خدا آمد مدینه، رفت در خانه آقا موسی بن جعفر. آقا معلومه شخصیت مهمیه، مأمور از طرف آقا در دربار هارون. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما نپذیرفتش، راش نداد، گفتن آقا تو رو قبول نمی کن. فردا تو کوچه های مدینه آقا رو دید، گوه آقا من چه جرمی مرتکب شدم دیروز به اجازه ملاقات به من ندادید؟ ببینید اذن دخول گرفت، آقا راش نداد. حالا اینجا در بازه، من روسیا هم میرم دیگه، من روسیا هم میرم، کسی نمیگه کجا میایی که. آقا موسی بن جعفر راش نداد، گوه آقا من دیروز چه جرمی مرتکب شده بودم شما من راه ندادید؟ آقا فرمود چه جرمی؟ ابراهیم جمال، یه آدم از این طبقات متوسط، یه شغل پایین دستی، شتربان. این آقا اومد ملاقاتت، چرا راش ندادی؟ برای چی رفتی تو دستگاه هارون؟ نرفته بودی مواظب مظلومین و گرفتارها باشی؟ چرا نپذیرفتی ملاقاتشو؟ گفت آقا اشتباه کردم، چیکار بکنم؟ فرمود باید جبران کنی. گفت آقا چجوری جبران کنم؟ من تو مدینم، تو بغداد، مرکز خلافت بغداد بوده، اونجا من خطا کردم، کی برم بغداد؟ حالا شما این مرتبه راه بدید، اجازه بدید، من میرم بغداد جبران میکنم. فرمودن فایده نداره، اول باید جبران کنی. چجور جبران کنم؟ داستان مفصل، شاید شنیده باشید. امشب برو بقی، آقا بهش برو بقی، مرکبی آماده است، سوار شو، با معجزه، با تصرف امام در آن واحد رسید به بغداد. در خانه ابراهیم جمال در زد. کیه؟ منم. کی هستی؟ علی ابن یقطین، وزیر هارون. ترسید. کیه این وقتشم؟ شوخی میکنه؟ من رفتم ملاقات، التماس کردم، رام نداده، حالا اومده در خانه من. در رو باز کردید خودشه. گو برای چی اومدی؟ گو آقا موسی بن جعفر من راه نداده، اذن دخول گرفتم رام نداد. ادخل یا الله، ادخل یا رسول الله، ادخل یا ملائکت الله، ادخل یا... ما اینو میگیم و راه میفتیم، سرمون زیر میندازیم میریم، ادخل و ادخل و میریم. اگه امام حی و حاضر بود مچ ما رو میگرفت، معلوم میشه چه کاره این. حالا سرمون زیر میندازیم میریم. به باطنمون رجوع کنیم ببینیم واقعا اجازه داریم یا نه. گفت رفتم امام موسی بن جعفر اذن و اجازه نداده، فرموده باید تو رو راضی کنم. گفت خب گذشتم، گذشتم آقا، این حرفا چی؟ بخشیدم، برو. گفت نه، اینجوری فایده نداره. گفت بعد چیکار کنم؟ عزیزان ببینید، این داستان رو همه نقل کردن. آدم گاهی باید اینجوری جبران بکنه، باید خودشو بشکنه. تا اهل شکستن نباشیم، خودمون رو نشکنیم، به جایی نمیرسیم. هی تکبر، هی غرور، هی منیت، این منم منم ها ما رو بیچاره کرده. تو خانمون، تو زندگیمون، تو برخورد با زن و فرزندمون، تو ادارمون، تو زیردستیامون، منم منم ما رو بیچاره کرده. گفت نه، اینجوری فایده نداره، بخشیدی نه. گفت چیکار کنم؟ به خدا بخشیدم، برو. گفت نه، من میخوابم، صورتمو میذارم زمین، تو پاتو بذار رو صورت من. گفت نه، من این کارو نمیکنم، امکان نداره. گفت تا این کارو نکنی من از در خونت نمیرم. التماس کرد، او التماس میکرد، گفت تا پاتو رو صورت من نگذاری، باید منو ببخشی، حلالم کنی، خیالم راحت، من اینجا میخوابم کف کوچه، صورتم میزنم رو زمین، تو پاتو بذار رو صورت من، آدم بشم. وقت برم ببینم آقا موسی بن جعفر، وقتی بگم ادخل یا ابن رسول الله، آقا اجازه میده یا نه، پاک بشم. هر چی التماس کرد، گفت آقا صرف نظر کن، من راضی شدم. گفت نه نه نه. به اصرار خوابید پاشو ابراهیم جمال گذاشت رو صورت وزیر هارون که مأمور از طرف آقاست. گفت راضی شدی؟ گفت بابا راضی شدم دیگه، من که از اول گفتم راضی شدم. باز با همون معجزه و قدرت الهی، تصرف آقا، برگشت مدینه. فردا که رفت خدمت آقا موسی بن جعفر، آقا پذیرفتش. اگه دل شکستیم اینجا رامون نمیدن. حالا ولو ظاهرا ما سرمون زیر بندازیم بریم، ادخلو 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 ادخلو، بعدم سر چیزی بنداز. من روسی ها اینجوری هم، اللهم اینی وقفت و تون تون میخونم، ادخلو یا رسول الله ادخلو، بعدم سرمون زیر بندازم میرم. یا الله آقا موسی بن جعفر، آقا امام رضا، ما شما رو نمیگیره که کجا داری میایی، داریم میریم دیگه. ولی خودمون به باطنمون، ما رو اگه دل شکستیم، اول بریم اون دل شکسته رو راضی کنیم، بعد بیاییم اذن دخول، بعد وارد بشیم. یا آقای حرف خوبی میزد، میگم من هر چند وقت یک بار از خانومم حلالیت میطلبم و میگم گشاید اشتباهی، خطایی، دادی، فریادی، حلالم کن. خیلی خوبه، خانوما از آقایون، آقایون از خانوما، هر دو، بچه ها از پدر و مادرها، پدر و مادرها از فرزندان، فرقی نداره، محبت باشه، صمیمیت باشه. میاییم پابوس امام رضا، به همسرمون بگیم خانم اگه ما خطایی کردیمش، ما را حلال کن، میخواییم با دل شکسته رامون نمیدن، حلالمون کن. خدا کنه اینجا اگرم تکبری تو زندگی ما هست، اینجا اصلاح بشیم. اگه اینجا اصلاح نشیم، اونجا چوبشو میخوریم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب رضوان الله علیه اصفهانی ها، این مرد بزرگو میشناسن، مرد بزرگی بود، مقامات علمی و معنوی فوق‌العاده. یه عزیزی میگه من خودم پای خطبه نماز جمعه ایشون تو اصفهان نماز جمعه میخوند، اطراف اصفهانشون، گفت خودم بودم پای خطبشون، این داستان رو از خود این بزرگوار شنیدم، از خود این بزرگوار شنیدم. می فرمود یه وقتی من از قبرستان تخت فولاد اصفهان رد می شدم، یه خیابونی کشیده بودن وسط تخت فولاد، دو نیم کرده بودن خیابون کشی که شده بود، بعضی از این جنازه ها و سخونه ها جمجمه ها بدن های اموات بیرون افتاده بود. یه روز رد می شدم دیدم بچه ها یه جمجمه رو گرفتن دارن توپ بازی می کنن با جمجمه. جمجمه یه بیچاره ای از قبر اومده بالا تو این خرابی و خیابون کشی، بچه ها جمجمه رو دارن با توپ می زنن، گل بازی می کنن با جمجمه. خب وظیفه مؤمن این است که اینو بگیره دفن کنه. ایشون فرمود من همونجا ایستادم با سر عصا یه جایی چال کردم، جمجمه رو دفنش کردم. شب تو عالم رویا دیدم یه آقای آمده به خواب من، قیافه خیلی خوب، مؤمن، مذهبی، یه پالتوی یا از این شالایی که اصفهانی ها شکری میگن، چی میگن، یه قیافه پیداست، قیافه مو، هی از من تشکر میگه آقا دست شما درد نکنه، خیلی به من لطف کردید، خیلی محبت. گفتم کی هستی تو؟ من چه لطفی به تو کردم؟ گفت من صاحب اون جمجمم که امروز گرفتی از بچه ها، بچه ها داشتن باش گل بازی میکردن، تشکر میکنم ازشون. ولی به شما بگم حق من بود که جمجمم اینجوری زیر پای بچه ها بیفته، حق من بود، چون من تو دنیا مغزم باد داشت، تکبر داشتم، متکبر بودم. اینجا دنیا داره تو عالم برزخ با جسدم، با جنازم دارم جورشو پس میدم، انشالله همینجا تمام بشه، همینجا تمام بشه، حسابا پاک بشه. به هر ترتیب اگر اجازه میخواییم بگیریم وارد حرم امام رضا علیه السلام بشیم، ببینید من نمیخوام اون درجات بالاشو بگم، اینکه بعضی از بزرگان فرمودن وایسین ببینید اشکتون جاری میشه نمیشه، اگه اشک جاری نشد برگردید سه روز روزه بگیرید. اونا باشه مال اولیا، اونا باشه مال بزرگان، اونا طلب ما، اونا رو نمیخواد. حالا وایسیم التماس کنیم. میدونید حالا اینجا زیادم از ما میپرسن جوونا، گاهی میگن آقا ما حالا وارد حرم شدیم اشکمون جاری نشد. عیبی نداره، حالا آدم یه وقت حال تضرع و انابه داره، یه وقت نداره، غصه نخورید یه وقت حرم مشرف شدین اشکمون نیومد، گریه نکردیم موقع اذن دخول، اشک ما جاری نشد. حالا این باشه مال بندگان خاص خدا، ما بدون اشکم بریم، ولی باطنمون ببینیم با امام رضا، یه وقت مثل علی ابن یقطین دل نشکسته باشیم. خیلی کارا هست. این جمله دوم فرمود کمال خرد مسلمان به اینه که مردم به خیرش امیدوار باشن، مردم از شرش در امان باشن. سوم یستکثر و قلیل الخیر من غیره، دیگری اگر خدمتی بهش کرد اینو بزرگ بشماره، خدمت دیگران رو به خودش بزرگ بشماره. اما چهارم نقطه مقابلش یستقل و کثیر الخیر فی نفسه، اگر خودش کار خیری انجام داد براش بزرگ جلوه نکنه، کار خیر خودش رو کوچیک بدونه. من بارها گفتم الان از حرم امام رضا برمیگردین، دو روز، سه روز، ده روز، یه روز، هرچی مشهد مشرف بودیم برگشتیم، دیگه فکر نکنیم چرا فرشتگان آسمان در برابر ما سجده نمی کنن، چرا درختان کوچه و صحرا در برابر ما تواضع. حالا یه زیارت خیلی بزرگ جلوه نکنه کارهای خیر خودمون. پنجم لا یسعم من طلب الحوائج، از خواسته هایی که مردم ازش دارن، حاجتی ازش میخوان، مراجعاتی که بهش دارن، خسته نشه، خسته نشه از رفع گرفتاری مردم، با روی باز استقبال بکنه. ششم، من امروز میخوام این حدیث رو انشاءالله به پایان ببرم، لا یمل من طلب العلم طول دهرهی، از طلب علم و دانش در طول عمرش خسته نشه. دیروز اینو مفصل توضیح دادم، گفتم زائرین، مجاورین، مخصوصا زائرین امام رضا، مخصوصا جوانای عزیز، کنار بارگاه ملکوتی علی ابن موسر رضا در قطعی از بهشت هستیم، اینجا نسیم بهشتی میوزد. اگر کسی باور نداره اینجا قطعی از بهشته، اینجا نباید بمونه، اینجا نسیم بهشتی است. کنار بارگاه امام رضا علیه السلام با خود آقا علی ابن موسی رضا عهد ببندیم از اینجا که برگشتیم تو شهرهای خودمون، تو محله‌های خودمون، تو روستاهای خودمون دنبال کسب علم باشیم، یه جلسات دینی معرفتی، یه جلسه تفسیری، نهج البلاغه‌ای، درس اعتقاداتی بگذاریم. این جلسات عمومی خوبه ولی کافی نیست. این شش نشانه. هفتم، الفقر فی الله احب الیه من الغنا. امام رضا علیه السلام فرمود هفتمین نشانه کمال خرد یک مسلمان اینه که اگر مقدرش بود فقیر باشه، این فقر رو از غنا و ثروتی که از راه غیر حلال باشه، از راه حرام باشه، فقر رو بهتر بخواد تا اینکه بره از راه حرام یه مالی به دست بیاره. الفقر فی الله، دیروز مجال نشد اینو من توضیح بدم. ببینید یه وقت یه فقرایی هست تحمیلیه، دشمن بر ما تحمیل کرده، باید در برابر دشمن ایستاد، مقاومت کرد. یه وقت یه فقری اختیاریه، خودمون کوتاهی کردیم، خودمون تنبلی کردیم. اینا چیز خوبی نیست. اسلام این فقر رو مدح و ستایش نمی کنه. مرد مسلمان باید دنبال کار باشه، کوشش باشه، تلاش باشه. الان خیلی از خانواده ها گلایه می کنن، میگن مرد ما می خوابه تا موقع ظهر از خواب بیدار میشه، کم کم سر کار بره، حالا آیا کاری انجام بده نده. اینا غلطه. این فقرا مدح نشده، ائمه مذمت میکردن. قرآن کریم رو ببینید، در 11 مورد قرآن به جای این که بگه مال میگه خیر، از مال به عنوان خیر یاد میکنه. ان ترک خیرا کتب علیکم، این آیات وصیت رو ببینید، ان ترک خیرا، به جای این که بگه ان ترک مالا میگه خیرا. مال خیره، از حلال تهیه بشه، آدم دنبال کار و کوشش، چرخ اقتصاد کشور اسلامی باید بچرخه. صبح زود معنا نداره یک مرد مسلمان تا زور بخوابه، باید دنبال کار باشه. حتی ائمه علیهم السلام گاهی نیاز مالی نداشتن. زائرین، مجاورین، این پیام دینه، پیام دین رو اشتباه دریافت نکنیم. امام صادق علیه السلام پول میدادن به عنوان مزاربه، یک کسی بره دنبال کسب و کار امام شریک باشه. حضرت میفرمود من نیازی ندارم به این پول، ولی نمیخوام این پول راکت باشه، نمیخوام از تلاش اقتصادی به دور باشم. حتی اگه شما نیاز ندارید، حتی اگه بازنشسته شدید، دنبال یه کاری باشید، یه کار تولیدی، یه کار فرهنگی، یه کار اقتصادی. مخصوصا برای جوانهای ما که میدانید که از بدترین مفاسد بیکاری هست. ان الشباب والفراق والجده مفسدتون للمرء ایو مفسده، بدترین فسادها تو 3 چیزه: آدم جوان باشه ولی بیکار باشه، این بدترینه. مهمترین مسئله برای دولت مردان ما، برای پدر و مادرها، برای اونایی که دستشون به جایی میرسه کاری میتونن انجام بدن، اشتغاله برای هر کسی، مخصوصا برای جوان. بنابراین یه وقت فقرها اختیاریه، اینا خوب نیست. یه وقت فقرها بر اثر سوء مدیریته، اینم غلطه. خودمون سوء مدیریت کردیم. پیامبر خدا فرمود انی لا اخاف علیکم، من از فقر نگران نیستم، ولی از سوء تدبیر، اخاف علیکم سوء تدبیر، برنامه ریزی ها غلط باشه. توی کشور برنامه ریزی غلط باشه، مردم گرفتار فقر بشن. توی خانه و خانواده برنامه ریزی غلط باشه، اول ماه یه جور زندگی میکنه، وسط ماه تنزل میکنه، آخر ماه دیگه به گدایی میافته. خیلی بده، دیدید خیلی هم میگن اول ما پادشاهی میکنه، همینجور خرج میکنه، حواسش نیست. بابا ماه 30 روزه، 31 روزه، وسطا ماه که میشه دیگه درجات، آخر ماه که میفته باید به این. غلطه، این فقر در اثر بیبرنامگی. ولی یه وقت نه، فقر تحمیلی نیست، اختیاری نیست، در اثر بیبرنامگی نیست، آدم تلاششو کرده بازم زندگی نمیچرخه. اینجاست تلاش و کوشش کرده اما به هر ترتیب ظاهرا بیش از این مقدرش نیست، الان مشکلاتی هست، با همه تلاش و کوشش ها زندگی فقیر. تو این فقر آدم اگه بسازه، امام رضا علیه السلام فرمود این فقر رو باید براش محبوب تر از غنایی باشه که از حرام بخواد تهیه کنه. و تو این بخش مخصوصا خطاب ما با خانم ها هست. اگر زنها، بانوان گرامی، خانم های مسلمان با تنگ دستی شوهرشون بسازن، با فقر شوهرشون، با درآمد کم شوهرها بسازن، خیلی از مشکلات حل میشه. من نمیگم مردا خود به خود دنبال مال حرام نیستن. چرا؟ هستن مردانی که خود به خود دنبال حرام خاریان، ولی شاید 70-80% به خاطر مطالبات زیادی است که تو خانه خانم ها دارن. اگه زنها بسازن، این مرد بیش از این توان نداره، بسازیم با این درآمد کمش. بگذارید من این روایت رو بخونم، بشارت بسیار بزرگیه. خوشا به حال کسانی که مصداق این حدیثن. خاتم انبیا نور پاک محمد صلی الله علیه و آله، فرمود سه دسته از زنها گرفتار عذاب قبر نمیشن. سه دسته از زنها گرفتار عذاب قبر نمیشن و فردای قیامت با فاطمه زهرا محشور میشن. اگر پیامبر به کسی تضمین بده خانم فردای قیامت با فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور میشی، عذاب قبر نداری. کیه این سه دسته؟ کیا هستن؟ دسته اول، امرأتون صبرت علی عسر زوجها، اون زنی که با تنگ دستی شوهرش بسازه. بازم میگم فقر اختیاری نه، فقر تحمیلی نه، فقر در اثر سوء تدبیر و بی برنامگی نه. مرد همه تلاش و کوشش رو کرده ولی بیش از این دیگه نمیچرخه. اگر زن با این فقر بسازه، سازش داشته باشه، کنار بیاد، این زن فردای قیامت با فاطمه زهرا محشور میشه سلام الله، چون خود بی زهرا هم این کارو کرد. امیر مؤمنان تو اون 10 سال مدینه در اوج فقر بود، ولی صدیقه طاهره ساخت با این فقر. به قول اون استاد بزرگوارمون تعبیر زیبایی میفرمود، میفرمود اونقدر فاطمه زهرا این خانه رو آبرومندانه اداره کرد، پیامبر در همسایگی این خانه بود، خبردار نمیشد که 3 روز تو این خانه نان پیدا نمیشه، نمیذاش بابا متوجه بشه. پیامبر آمد تو خانه، از رنگ پریده بچه ها متوجه شد، فاطمه جان چه خبره؟ چرا بچه های من، حسنین من، نوادگان عزیز من رنگشون پریده؟ از رنگ پریده متوجه شد 3 روز این خانه داره با آب افطار میکنه. یؤثرون علی انفسهم یطعمون الطعام. تو همسایگی پدر نمیذاش پدر متوجه بشه، آبروداری میکن. صدیقه طاهره تو این 9 سال خیلی آبروداری کرد، اوج فقر بودن، اونقدر این خانه رو زیبا اداره کرده، در اوج تنگ دستی چیزی نداشتن. فرمود اگر زنی با تنگ دستی شوهرش بسازه، بانوان گرامی، زارین امام رضا، خدا میدونه چه نقش بزرگی شما در این زمینه دارید که کانون خانواده گرفتار حرامخواری نشه. مرد دنبال مال حرام نره. مردان اگر دنبال حرامخواری میرن، 1% بالاش به خاطر فشاریست که تو خانه هست. شما بسازید، با این تنگ دستی ها بسازید، دنبال قرضها و میدونید قرضم اول گرفتاریه. این قرضایی که 1000 گرفتاری در دریافتشه، 1000 گرفتاری تو پرداختشه، گاهی با این سودهای مصیبت بار 10 میلیون گرفته میگه 30 میلیون دادم هنوز تمام نشده، 100 میلیون گرفته میگه 300 میلیون دادم هنوز تمام نشده، 300 میلیون گرفته میگه 1 میلیارد دادم هنوز تمام نشده. 30% سود، 34% سود، 35% سود، اسمش هم گذاشتیم مضاربه و معاملات اسلامی و عقود. بله ظاهرش درسته، همه ظواهر ظاهرسازی ها رو درست کردیم. برای 300 میلیون تا 1 میلیارد داده میگه تمام نه، تازه بیا یه جوری با هم کنار بیایم، 2 میلیارد دیگه بده با هم مصالحه کنیم، شما رو ببخشیم. چرا مردت گرفتار این وام میکنی؟ برای چی؟ برای تشریفات زندگی، برای تجملات زندگی. برای دکور و مبلمانی که غیر ضروریه، برای مسافرت غیر ضروری، چه میدونم، بر اینه که خیلی نقش بانوان پررنگه. امرأتون اگر زنی با تنگ دستی شوهرش ساخت، فرمود فرد قیامت با فاطمه زهرا محشور میشه، عذاب قبر نداره. بگذاری داستان دیگری رو بگم. شخصی آمد خدمت وجود مقدس خاتم الانبیا، گفت یا رسول الله، همسر من وقتی میبینه من ناراحتم به من میگه چرا ناراحتی؟ اگر مشکل مالی داری قصه نخور، قصه نخور، ما با حلال زندگی میسازیم، قانعیم، به خاطر ما خودتو به حرام نینداز. خانم ها، تو رو خدا شما به مرداتون بگید، شماها بگید به مردا که ما راضی نیستیم به خاطر ما برید دنبال مال حرام، ما راضی نیستیم به خاطر ما برید دنبال رباخاری، ما راضی نیستیم به خاطر ما برید دنبال رشوه خاری، ما راضی نیستیم به خاطر ما برید دنبال کم فروشی، ما راضی نیستیم به خاطر ما انواع اقسام حرامخاری ها که امروز تو جامعه میبینید. شماها بگید، حجت رو تمام کنید. بابا لقمه حلال میاد سر سفره، ببینید چقدر مصیبته، وای اگر لقمه حرام باشه. به قول خواجه عبدالله انصاری جمله قشنگی داره، میگه همه مردم نگران آخر عاقبتشونن، من نگران اولم هستم. اگه اول لقمه ها حلال بود، آخر عاقبت درست میشه. لقمه حلال میاد، این همه گرفتاریه، وای اگر لقمه حرام بیاد. شماها بگید، ما نمیخواییم. به مردانتون بگید هستن بانوان مسلمان و مؤمن و متدینی که وقتی مرد از خانه میخواد بره بیرون بهش میگن، میگن آقا داری میری دنبال کسب و کار؟ زور میایی، عصری میایی، ما راضی نیستیم حرام بیاری سر سفره ما، ما راضی نیستیم، هر چی بود حلال بیار، اگه خودت دنبال حرام خاری هستی خودت جواب خون، ما نمیخواییم. مولای ما امیر مؤمنان سلام الله علیه کیسه قضاشو مهرموم میکرد. یک کسی گفت آقا مگه شما بخیلید؟ آخه این مهر مهرموم برای چی؟ این نان جوین خشکیده رو کی میتونه بخوره؟ دیگه مهرموم هم کردین؟ برای چی؟ حضرت فرمود برای بخل من نی، بخیل نیستم، مهرموم کردم یه وقت چیز دیگه ای، غذای دیگه توش اضافه، چون مسیر اینو میدونم، نمیخوام غذایی که مسیرشو نمیدونم مصرف کنم. خدا رحمت کند مرحوم آقای حاج آمرزای زاهد رضوان الله علیه، این مرد بزرگ، میفرمود در نجف یه آدمی بود دزدی میکرد، خود دزدیش خیلی بد، ولی یه کار خوبی داشت، روزه میگیره. نمیخوام دزدی رو تشویق کنیم، دزدیش بد، ولی یه کار خوبی داشت. اگه آدم یه کار بدی کرد دیگه معناشی نیست همه خوباری خوبیارم بذاره کنار. دزدی میکرد ولی ماه رمضان روزه میگرفت، دم افطار که میشد میخواست افطار بکنه، میدید همه اموالش حرامه. با چی افطار؟ با مال حرام افطار کنه؟ میرفت تو کوچه بازار به مردم التماس میکرد، میگو تو رو خدا یه لقمه حلال بدید، من میخوام افطار بکنم. مردم هم میشناختنش، گاهی بهش نمیدادن، میگودن برو اینم یه کلکه، میخوای یه چیز دیگه از ما بگیر. گاهی یکی دو ساعت تو بازار نجف میگش تا یه کسی دلش بسوزه یه لقمه حلال بده. افطار نمیکرد، یکی دو ساعت روزش اضافه میشد امساکش تا یه لقمه حلال پیدا کنه با لقمه حلال افطار بکنه. نمیخوام بگم دزدی بده، ولی حلال خاری خوبه، آدم دنبال مال حلال باشه. اگر حرام اومد تو سفره هامون، ببینید در عاشورا سید الشهدا علیه السلام اومدن موعظه کنن، لشکر کوفه کف زدن، بارها شنیدید، فرمود میدونید چرا موعظه منو نمیخواید بشنوید؟ چرا موعظه ها اثر نمیکنه؟ چرا رو دل ها اثر نمیکنه؟ چرا این قرآنی که قرآن میفرماید لو انزلنا هذا القرآن على جبل، به کوه نازل میکردیم رو کوه اثر میکرد، چرا موعظه و تلاوت قرآن تأثیر نکرده؟ چرا کلام امام حسین اثر نمیکنه؟ فرمود میدونید چرا؟ ملعت بطونکم، شکماتون مال حرام رفته توش، دیگه قرآن چی، موعظه چی، امام حسین چیه؟ اگر زنی با تنگ دستی شوهری صبر کرد، عرض کردم نقش اول مال بانوانه. الان بانوان محترم میگن من بخش دوم و سومش هم بگید. چشم، دوم، اگر زنی با بد اخلاقی شوهرش بسازه، فردا قیامت با فاطمه زهرا محشور میشه، عذاب قبر نداره. البته میدونید این وقت حالا اول زندگی، نمیشه گفت 50 سال با این بداخلاق، با این شوهر بداخلاق عبوس میرغضب یه عمری زندگی. اما نه، یه وقت از این حرفا گذشته، خانم نگاه کن اطرافتو، دو تا بچه داری، عروس داری، داماد داری، زندگی دیگه بگذر، دیگه این مردو حساب نکن. مگه همه ی دلخوشی های عالم همین مرد بداخلاقه؟ ولش کن، دلت به بچه هات خوش باشه، دلت به زندگیت خوش باشه. دیگه این در مسجده، نمیشه بسوزونی، نمیشه عوضش کنی، نه کاری نمیشه، دیگه بساز، دیگه چاره ای نیست. انشاءالله عذاب قبر از شما بر. من این حدیث رو یه جا خوندم، یه خانمی بعد از منبر گفت آقا میخوای عذاب قبرم دیگه داشته باشیم؟ 40 سالی عذاب قبر بالا سر ما بوده، این از ما رو عقرب شب اول قبر بدتر. نه نه نه، دیگه عذاب قبر نداریم. البته این مجوز بداخلاقی مردانه میشه ها، اینا فکر نکنن، چون گاهی مردا میگن خب خوبه ما بداخلاقی کنیم، ما میخوایم زنها به بهشت برسن. نه، لازم نیست. و دسته سوم فرمود زنی که مهرش رو به شوهرش ببخشه. البته اینم بازمان نه روزای اول. حالا گاهی من نمیخوام بگم مهریه تضمین ازدواج، پشوانه ازدواج، اما حالا گاهی میشه مردا رو اوائل زندگی گوشمالی داد. اما وقتی این حرفا گذشته، 30-40 سال زندگی، اسلام به مرد سفارش کرده مهر رو بده، دین بدهی حق فوری بده، باید بدی، نه بگذاری بعد از مرگ از ارثت بدن. ولی به خانم‌ها هم سفارش کرده شما صمیمیت و صفا و محبت. این هفتم، من سه بخش آخر رو در یکی دو دقیقه بخونم و عرضم رو تمام کنم. امام رضا فرمود نشانه خرد، کمال خرد، هشتمین نشانه کمال خرد یک مسلمان، و ذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه. آدم عزت میخواد از طریق دشمنان خدا، نخواستیم این عزت. مسلمان باید بگه عزتی که از طریق دشمنان خداست نمیخوام، نمیخوام. پیش دشمنان میخوام عزیز باشم، نمیخوام عزیز باشم. عزتی که بخواد دشمن به ما بده، نه، اون عزت رو ما نداشته باشیم بهتره. نهم، والخمول اشهر الی اشها الیه من الشهره. شهرتی که بخواد با گناه، شهرتی که بخواد در مسیر غیر دینی باشه، این شهرت رو نمیخوام. بینامی، بینام و نشان بودن بهتر از این شهرته. هر شهرتی رو نمیخوایم، هر آوازه ای رو نمیخوایم، هر صوت و سیتی رو نمیخوایم. آوازه ما به چه قیمتی؟ میخوام مشهور باشم، میخوام دیگران منو بشناسن، جلوه داشته باشم تو جامعه، تو فامیل، تو خانواده، ضرب المثل همه بگن به 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 فلان جوان، دختر، پسر. به چه قیمتی؟ به اینکه با گناه جاذبه ایجاد کنم؟ نمیخوام. ناشناس باشم بهتر از این شهرته. و دهم که به این قسمت اشاره کردیم، لا یرا احدن، هر کسی رو دید بگه او بهتر از منه، خودشو بهتر از هیچ کس ندانه. اگر دیگران بهتر از او هستن، مؤمن و متدینن که معلومه، اگر مؤمن و متدینم نیستن، به ظاهر اهل ایمان نیستن، بازم بگه شاید خیر اونها باطنیه، من خبر ندارم. این آدمی که فکر میکنم من از او بهترم، شاید باطن یه کارا خیری داره که من خبر ندارم. دیگران را همیشه بهتر از خودش بدانه. خدایا به حق آقا علی ابن موسی رضا به ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما. در آستانه اذانیم، روز دوشنبه است، تعلق به وجود مقدس آقا سید الشهدا امام مجتبی داره. اجازه بدید با این سلام به ساحت مقدس آقا ابی عبدالله عرضم رو به پایان ببرم. راوی آمد خدمت امام صادق، گفت فراوان یاد میکنیم جدتون امام حسین رو، چی بگیم؟ آقا فرمودن هر وقت یاد کردید جدمون رو 3 مرتبه، این حدیث امام صادقه، هر وقت یاد امام حسین افتادید 3 مرتبه بگید صلی الله علیه که یا ابا عبدالله.